رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
پونزده سالی رهبری ولادیمیر پوتین در روسیه رمزهای شوروی سابق در این کشور دوباره عرضی وجود کردند و سیاست داخلی و خارجی کرمل هم شبیه سیاست کرملی زمانی شوروی می شود. آیا روسیه در تلاش احیای شوروی ابرقدرت است و یا می خواهد امپریای جدیدی را تشکیل کند؟ نشر نوبتی مجله چشمانداز به همین موضوع بخشیده شده است. شنوندگان ارجمند سلام. سید قاسم قیامپور هستم و تا 15 دقیقه آینده میزبانی مجله تحلیلی چشمانداز را بر عهده خواهم داشت. بیستیکم اکتبر سال 2015، قهرمانان فیلمی معروف امریکایی بازگشت به فردا مغز همین روز با دنیای پر از اسرار فردا و پیشرفت بی‌سابقه علم و فناوری روبرو شدند. اما اگر 30 سال پیش ماشین وقت قهرمانان فیلم را نه به امریکا بلکه به روسیه امروز می آورد، آنها می دیدند که رمزها و نشانه های زیادی از سالهای 80 باقی ماندند یا احیا شدند. تا 15 سالی رهبری ولادیمیر پوتین در روسیه رمزهای شوروی سابق دوباره عرضی وجود کردند و سیاست داخلی و خارجی کرمل هم شباهت‌های با سیاست کرملی زمان شوروی دارد. یوسف ستالین رهبری وقت شوروی تقریبا 90 سال پیش برای قدردانی زحمت کارگران و دهقانان عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی را تأسیس کرده بود. این عنوان سال 1991 از بین برده شده را ولادیمیر پوتین سال 2013 یعنی بعد 22 سال برقرار نمود. همان سال یک تهیه‌گر تئاتر، کشاورز، طبیب، نقب‌کن و خراط قهرمان مهنت شدند. از این پیش پوتین گیمن یا سرود ملی شوروی را با متن نو احیا کرد که اکنون در همه مراسم و جشن و تنتنه‌های روسیه صدا می‌دهند. ولادیمیر پوتین سال 2002 ستاره سرخ را چون رمز نیروهای مسلح روسیه احیا نمود. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه آن وقت گفته بود که ستاره سرخ برای همه نظامیان روس یک رمز مقدس است. سالهای اخیر در روسیه تلاش‌های برای زنده کردن نام داهی‌ها و افراد قدرتمند زمان شوروی نیز راه اندازی شدند. ایام ریاست بوریس یلتسین در روسیه بحث‌های درباره از مقبره در میدان سرخ مسکو بیرون کردن و گرانیدن ولادیمیر لینین دامن زده شدند. اما سالهای اخیر این موضوع به گوشه فراموشی افتاده است. در بعضی شهرهای روسیه پیکره‌های لینین دوباره افتتاح می‌شوند. نام دیگر داهی زمان شوروی یوسف ستالین در روسیه به اصطلاح سفید می شود و با او در بعضی مناطق مجسمه می گذارند. سال گذشته ولادیمیر پوتین اعلام داشت که به خاطر به شهر ولگاگراد برگردانیدن نام پیشینه‌اش ستالینگراد شاید در کشور رویپرسی برگزار شود. اما ماه فوریه سال روان دومای دولتی روسیه پیشنهاد کمونیست ها برای برگردانیدن نام ستالینگراد به این شهر را رد کرد. در همین حال تلاش های برای زنده کردن نام فلیکس دزرژینسکی پایه‌گذار کگب شوروی هم به چشم می رسند. در حالی که موضوع احیای مجسمه عظیم او در میدان لوبیانکا بنای پیشینه کگب در مسکو مطرح می شود، 3 سال پیش در ولایت تیومین با فلیکس اوهانین مجسمه نو گذاشتند. بعد از سقوط شوروی در سال 1991 ورود به ده ها شهرهای قبلا بسته که در آنها کارخانه های مخفی نظامی بنیاد شده بودند آسان تر گردید. اما بعد از سال 2001 به دنبال نریلسک که آنجا اقامت به همه افراد غیر روس بجز بیلاروس ها من شد و شهر اورنگای نوی سیبیر که ورود به آنجا نه فقط به خارجی ها بلکه برای بیلاروس ها و روس های به اصطلاح نامطلوب هم ممنوع شده است، باز چندین شهر دیگری روسیه را به فهرست شهرهای بسته شامل کردند. تلگرام میگن همزمان مسکو در تلاش تحکیم نفوذش با استفاده از نیرو شد. ورود نیروهای روسیه به قلمرو گرجستان در سال 2008، نخستین تجاوز کرمل به یک کشور مستقل بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان بود. سربازان روس سال 2014 در منطقه دنباسی اوکراین هم پیدا شدند. اما بزرگترین تجاوز بیرون از قلمرو شوروی سابق دخالت نظامی روسیه به امور سوریه است که آخرهای ماه سپتامبر سال روان شروع شد و در این عملیات علیه مخالفان رژیم بشار اسد هواپیما و چرخبال ها و کشتی های جنگی روسیه شرکت دارند. الکساندر گولس معاون سردبیر مجله یژدنیونی ژورنال چاپ مسکو در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که کرمل عملیات هم در سوریه را تجاوز با امور این کشور عربی نمی خواند، زیرا پوتین مطمئن است مردم حق ندارند برای برکناری رهبر انتخاب شده صدا بلند کنند.
прежде всего для путина принципиальный вопрос это
پیش از همه برای پوتین مسئله مهمترین حالا دفاع از بشار اسد است. پوتین صمیماً چنین می‌شمارد که هر رهبر نوابسته به آن که از کدام راه به این کرسی نشسته است، رهبری قانونی است. حتی اگر در حالی که مردم از او خلاص شدن می‌خواهد. مردم از نقطه نظر پوتین حق ندارد که از رهبری مستبد خود خلاص شود.
نمی‌تواند избавляться от авторитарного лидера.
زمنان بعد از زمیمه کردن نیم جزیره قریم در بهار سال 2014، روسیه و برخی از شهروندان والامقام این کشور باری اول بعد از شکست شوروی در انزوای کشورهای غربی قرار گرفتند. در کلوبی G8 گروهی عبارت از 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم بر روی روسیه بسته شد و این نهاد دوباره G7 نام گرفت. بیش از 3 کشور اروپایی همچنین امریکا، استرالیا، زیلاندیا نو، ژاپن و کانادا علیه روسیه تحریم ها جاری کردند. بر اثر این اقتصاد روسیه از رشد باز ماند. قیمت روبل روسی تقریبا 2 برابر کاهش یافت. ده ها منصبداران و تاجران روس از امکان سفر به کشورهای غربی محروم ماندند. وضع در اتحادیه کشورهای مستقل یا SNG که با آن چند کشور شوروی سابق شاملند نیز موافقی مطلبی مسکو نیست. گرجستان سال 2009 این نهاد را ترک نمود. در نشست اخیر سران SNG در قزاقستان هیئت اوکراین حضور نداشت. ترکمنستان و مولدوا به این نشست منصبداران سطحشان پایین را فرستادند. این حال روسیه با رژیم های مستبد چون کره شمالی، چین، ویتنام، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس، ایران، سوریه، ونزوئلا، نیکاراگوا، کوبا و زیمبابوه دوستی میکند. در پیروی با شوروی سابق روسیه رابطه‌اش را با کوبا تقویه داد. آخرین گام مسکو در راه تحکیم رابطه ها با جزیره آزادی ارائه 1,320,000,000 دلار برای تعمیر نیروگاه است که شوروی ها در کوبا بنیاد کرده بودند. تحلیلگران میگویند شهروندان روسیه بعد از اعمال تحریم های غرب از استعمال برخی مواد آذوقه از جمله پنیرهای فرانسوی، پنیر هلندی گاودا، پنیر ایتالیوی موتزاریلا محروم ماندند و این باعث ناراضگی آنها شد. سرگی ایوانوف رهبر دفتر رئیس جمهوری روسیه روز 19 اکتبر اقرار کرد که ما با امید واردات شده تقریبا تا 100 سال اخیر پنیرهای اعلی صفت استحصال نمی کردیم و از این رو اگر کسی فکر میکند که با این زودی ما پنیرهای خوب تولید خواهیم کرد اشتباه میکند. البته در روسیه معاصر چون در ایام شوروی نارسایی مواد آذوقه و نوبتهای طولانی برای گوشت یا عرق به چشم نمی رسند. اما تحریم های غرب در رابطه با اعمال روسیه در شرق اوکراین سیاهان روس را وادار می سازد که چون زمان شوروی که مصالح غربی گران قیمت و کمچین بود از کشورهای غربی برای خش و پیوندانشان پنیر و حسیب ارمغان برند و بعضی مواد آذوقه را به طور قاچاقی به روسیه وارد کنند. زمنان در وقوع این وضع و دیگر بدبختی های مردم روس، رسانه های روسیه پیش از همه امریکا را عیبدار میکنند. این گونه ترغیبات از طریق صدا و سیما و روزنامه ها و اینترنت سطح نفرت مردم روسیه به امریکایی ها را تا حد تصور ناپذیر بالا برد. نظرپرسی های ماهای اخیر هم بیانگری آنند که سطح بدبینی نسبت امریکا در روسیه نظر به سالهای پیش چند برابر افزایش یافته است. اما امریکایی ها نیز دیگر روسیه را کشور دوست نمی خوانند. بر پای نظرپرسی مشترک نشریه وال استریت جورنال و شبکه تلویزیونی NBC که روز 21 اکتبر نشر شد، 74% امریکایی های در نظرپرسی شرکت کرده روسیه را چون تهدید نظامی به امریکا ارزیابی کردند. ضمناً بعضی تحلیلگران حدس می‌زنند که مسکو با رو آوردن به رمزهای زمان شوروی شاید دل مردم بعضی از جمهوری‌های سابق شوروی را گرم کردن می‌خواهد. اما اکثرا به این نظرند که مقامات روسیه خوب می‌دانند یگان راه بازگشت به شوروی وجود ندارد، زیرا ایام و شرایط کلاً تغییر یافته و جمهوری‌های سابق شوروی مزه دولت و دولتداری را چشیدند. با وجود این، از نگاه تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف، روسیه در تلاش تشکیل امپریای نو است. مسکو میخواهد اتحادی را تشکیل کند که در صدرش روسیه باشد. او میافزاید:
فرقیت از اتحاد شوروی برون شاید باشد که وقتی اتحاد شوروی بود، البته مسکو اودادار بود که سرمایه گذاری کند به هر یکی از کشورها. حضور چنین زدداری دیگر نمیشه. شکل مناسبت، مناسبت اقتصادی، مناسبت ماموری دیگر میشه.
بعضی از تحلیلگران تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا را که به آن الحال روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان شاملند، تلاش تأسیس امپریای نوی روسیه میخوانند. اما لیلیت گوارکیان، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی در لندن، با این عقیده راضی نیست.
من فکر نمی کنم که روس ها تلاش تشکیل امپریا را داشته باشند، هرچند آنها نه فقط می خواهند بلکه می توانند در این اتحاد نقش اساسی را داشته باشند. کرمل خوب می فهمد که بهترین چیز برای آنها زیر قنات داشتن کشورهای گپرو است، هم در ارمنستان و هم در آذربایجان که آنجا مذاکرات مخفی درباره ورود این کشور به اتحاد ادامه دارد و هم در آسیای مرکزی. اکثر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا از جهت اقتصادی پایبندی روسیه اند یا در آنها رژیم های مستبد حکمرانند که در این زیبای غرب قرار گرفتند.
با گفته پرویز ملاجانوف، در اکثر کشورهای آسیای مرکزی نشانه های شوروی سابق از بین برده شدند و کسی در فکر احیا کردنی آنها نیست. خمار مردم با شوروی هم به تدریج از بین می رود. از شوروی سابق در تاجیکستان با گفته او حالا فقط مریضی های چون فساد و رشوت و طرز رهبری باقی مانده است و خلاص، یعنی برخورد مقامات رسمی با مردم همان گونه است که زمان شوروی بود.